نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خداوند مهربان، سلام عرض می کنم خدمت دانش آموزای عزیزم، به ویژه دانش آموزان پایه 11. من نرگس نوری هستم، مدرس درس ادبیات فارسی. امروز ازتون می خوام که کتاب فارسیتون رو صفحه 112 به بعد رو بیارید و درس حمله حیدری رو با همدیگه مطالعه کنیم. البته اگر خاطرتون باشه در جلسات قبل ما این درس رو تا بیت 12 از سه منظر زبانی، ادبی و فکری بررسی کردیم و امروز می‌خوایم ادامه این درس رو با هم مطالعه کنیم. دانش آموزای عزیزم، تا اونجا خوندیم که حضرت علی برای جنگیدن با عمرو بن عبدود که یکی از پهلوانان سپاه قریش و مشرکان قریش بود، حضرت علی برای جنگیدن با این فرد داوطلب شد. خب و آنها جنگی رو شروع کردند که انگار هیچ صلح و آشتی در ادامه این جنگ وجود نداشت. تو بیت 11 خوندیم که حتی آسمان از ترس این جنگ رنگ باخت، زیرا جنگ شیر و پلنگ، یعنی حضرت علی علیه السلام و عمرو بن عبدود، بسیار سهمگین و ترسناک بود. امروز از ادامه این بیت شروع می کنیم به خوانش ابیات بعدی. نخستان سیه روز و برگشت بخت، برافراخت بازو چو شاخ درخت. نخست به معنی ابتدا، آن سیه روز و برگشت بخت هر دو صفتهای عمرو بن عبدود هستند، اما صفت جانشین اسم هستند. واو بین سیه روز و برگشت بخت واو عطفه. خب برافراختن به معنی برافراشتن و چو در مصرع دوم به معنی مثل و مانند، شاخ درخت شاخه درخت. این بیت از یک جمله تشکیل شده و بازو نقش مفعولی داره. سیه روز واژه‌ایه که یک تناقض و پارادوکسی در کلمات اون، اجزای اون شما میبینید. روز باشه روشنه، حالا سیه روز هم پارادوکس میبینیم و هم کنایه. هم سیه روز و هم برگشت بخت کنایه از بدبخت و بیچار است. البته بچه ها دقت کنید، در قلمروی زبانی برگشت بخت ترکیب وصفی مغلوبه، کسی که بختش برگشته، بخت برگشته، و کنایه از همون بیچاره و منظور عمرو بن عبدود هست. بازوشو مثل شاخ درخت بلند کرد، برافراشت، دستش رو بالا برد، پس بازو مجاز از دست هست. معنی این بیت، ابتدا آن عمرو بدبخت و بیچاره دستش رو مثل شاخ درخت بلند کرد. برای چی دستش رو بلند کرد؟ برای اینکه شمشیر رو بر سر یا بدن حضرت علی فرود بیاره این کار رو کرد. حالا در بیت 13، سپر بر سر آورد شیر اله، علم کرد شمشیر آن اژدها. حضرت علی در مقابل این شمشیر اندازی امر چه کرد؟ سپر رو بر سرش گرفت. شیر اله یعنی شیر خدا لقب حضرت علی هست که در بین مسلمانان اسدالله به اسدالله شهرت داره. سپر رو بر سر آورد و آن اژدها منظور عمرو ابن عبدود هست، استعاره از عمرو ابن عبدوده. علم کرد به معنی بلند کرد. این دو جمله به شیوه بلاغی سروده شدن توی این بیت. شیر اله نهاد، آن اژدها نهاد. خب سپر و سر جناس ناقص دارن، بر و سر هم جناس ناقص دارن. شیر اله استعاره است علی علیه السلام هست و سپر بر سر آوردن کنایه است دفاع کردن. بیت 14. بیفشرد چون کوه پا بر زمین، بخایید دندان به دندان کین. وقتی که عمرو ابن عبدود شمشیر رو بر سر حضرت علی میخواست بکوبد، که حضرت علی هم سپر رو بر سر آورد، حالا مثل کوه همین عمرو ابن عبدود پا بر زمین بیفشرد. نهاد در بیت 14 عمرو ابن عبدود هست. بیفشرد یعنی فشار داد، استوار کرد. پا بر زمین، پا را مثل کوه بر زمین بیفشرد. خاییدن بچه‌ها به معنی جویدن، با دندان نرم کردن. کین هم به معنی دشمنی و نفرت. این بیت از دو جمله تشکیل شده و پا در مصرع اول و دندان در مصرع دوم مفعول محسوب میشن. پا بر زمین فشردن از نظر ادبی کنایه از ایستادگی و پایداریه و اصرار ورزیدن به چیزی. دندان به دندان خاییدن هم کنایه از خشمگین شدن. خب میگه که امر پاهایش را محکم بر روی زمین جاگیر کرد و اصرار بر حمله به حضرت علی داشت و از شدت عصبانیت دندانهاش رو بر روی هم فشار میداد. عزیزانم یه استراحتی بفرمایید، با ادامه ابیات برمیگردم. خداوت عزیزان من، درس حمله حیدری رو از بیت 15 سر میگیریم. چونن مود رخ شاهد آرزو، به هم حمله کردند باز از دو سو. تا اونجا گفتیم که عمرو ابن عبدود و حضرت علی علیه السلام در حال مبارزه و جنگ سختی هستند و هیچ کدوم نمیتونند بر دیگری غلبه کنند. در بیت 15 به این موضوع اشاره میکنه که شاهد آرزو برای هیچ یک رخ ننمود. ننمود یعنی نشان نداد. رخ در معنی چهره، صورت. شاهد در معنی زیبارو، معشوق. این بیت دو جمله داره و رخ و حمله در نقش مفعول به کار رفتن. شاهد آرزو اضافه تشبیه هست، رخ ننمودن کنایه از به هدف نرسیدن، آرزو رخ ننمود تشخیص و استعاره رو هم میبینیم. آرزو استعاره از امید به پیروزی، امید به موفقیت بر حریف. بیت 16. نهادند آوردگاهی چنان، که کم دیده باشد زمین و زمان. آوردگاه به معنی میدان جنگ، محل نبرد. هر دو جمله این بیت به شیوه بلاغی سروده شده. آوردگاه نقش مفعول داره. چنان آوردگاهی را نهادند، چنان صفت آوردگاه هست که زمین و زمان نهاد کم دیده باشد. کم قید. آوردگاه مجاز از جنگ، زمین و زمان جناس ناقص هستند و مجاز از روزگار یا انسانهای روی زمین و انسانهای روزگار. این که زمین و زمان کم دیده باشد استعاره و تشخیص داره. زمین مجاز از اهل زمین، زمان مجاز از اهل زمانه. کل بیت هم اغراق در شدت جنگ داره. میگه چنان میدان جنگی رو به وجود آوردند که هیچ کس تا آن زمان چنین جنگی رو ندیده بود. بیت 17. زبس گرد از آن رزمگه بردمید، تن هر دو شد از نظر ناپدید. ز مخفف از بس گرد از آن رزمگه بردمید به معنی بلند شد. گرد همون گرد و غبار، خاک. رزمگه مخفف رزمگاه، میدان جنگ هست. آن رزمگه نقش متمم داره. تن هر دو از نظر ناپدید شد. پس ناپدید در مصرع دوم نقش مسند داره. کل بیت اغراق در شدت جنگ رو میبینیم. نظر مجاز از چشم هست. در مصرع اول گرد بلند شدن کنایه از شدت تاخت و تاز اسبان و شدت جنگ. بیت 18. زره لخت لخت و قبا چاک چاک، سر روی مردان پر از گرد و خاک. قبا نوعی لباس جلوباز بوده که دو طرف جلوی اون با دکمه بسته می شده. لخت لخت به معنی پاره پاره و چاک چاک هم به همین معنی. این بیت از سه جمله تشکیل شده و فعل در این مصرع اول حذف داریم به قرینه معنوی. زره لخت لخت بود و قبا چاک چاک بود. سر و روی مردان پر از گرد و خاک بود. زره و قبا، گرد و خاک، سر و روی آرایه مراعات نظیر دارن. سر و روی مجاز از تمام بدن. مصرع اول کنایه از شدت جنگ. زره ها تکه تکه و لباس ها پاره پاره شده بودن و تمام بدن این جنگجویان از شدت جنگ پر از گرد و خاک شده بود. بیت 19. چنان آن دو ماهر در آداب ضرب، زهم رد نمودند 70 حرب. آداب ضرب، ضرب به معنی زدن، کوفتن. آداب ضرب اینجا آداب جنگیدن هست. حرب آلت نزاع، آلت جنگ هست. خود حرب به معنی جنگیدنه، ولی اینجا به معنی ابزار جنگ، مثل شمشیر، خنجر، نیزه، گرز و از این دست. این بیت یک جمله داره و حرب نقش مفعول داره. 70 حرب نقش مفعول داره. 70 رو به کار برده به خاطر اینکه تعداد زیاد و به فراوانی ابزار جنگی رو تأکید کنه. ضرب و حرب آرایه جناس دارن. حرب مجاز از ابزار جنگی هست. در و رد آرایه قلب و عکس دارن و 70 نماد کسرت هست و مجاز از زیادی ابزار و اغراق هم البته داره. معنی این بیت چنین میشه: این گونه آن دو جنگجوی ماهر، آن دو ماهر، ماهر صفت جانشین اسم، منظور عمر و حضرت علی علیه السلام. این گونه آن دو جنگجوی ماهر با آداب جنگاوری توانستند ضربات حریف رو از همدیگر دفع کنند، رد کنند. بیت 20. شجاع قزنفر وصی نبی، نهنگ یم قدرت حق علی. خب این بیت با بیت بعد موقوف المعانیه، ولی اول این بیت رو بررسی میکنم، بعد ادامهش رو در بیت بعد خواهیم خوند. قزنفر به معنی شیر. شجاع قزنفر در واقع منظور شیر شجاع هست که ترکیب وصفی مغلوبه. وصی به معنی جانشین، نبی هم که پیامبر هست. یم به معنی دریا. کل بیت نهاد برای فعل دید در مصرع بعده، در بیت بعد هست. نهنگ و یم، نهنگ و قزنفر، اینا آرایه مراعات نظیر دارن. نهنگ استعاره از حضرت علی، قزنفر هم استعاره از حضرت علیه. اما در یم قدرت حق ما اضافه تشبیهی میبینیم، قدرت خدا رو به یم تشبیه کرده که به معنی دریاست. معنی این بیت چنینه: آن شیر شجاع، آن جانشین پیامبر، او که در دریای قدرت الهی مانند نهنگی بود، چنان دید بر روی دشمن ز خشم که شد ساخته کارش از زهر چشم. یعنی حضرت علی چنان از روی خشم بر روی عمرو بن عبدود نگاه کرد، دید اینجا به معنی نگاه کرد، که از زهر چشم علی علیه السلام، یعنی از اون نگاه خشمناک علی علیه السلام، کار عمرو بن عبدود ساخته شد، گویی مرد. کارش ساخته شد کنایه از شکست خوردن و کشته شدنه. زهر چشم اضافه استعاری، خشم و چشم جناس ناقص اختلافی دارن. زهر مجاز از خشم، چشم مجاز از نگاه. روی و چشم و دیدن مراعات نظیر دارن. میگه این بیت: حضرت علی چنان نگاهی به عمرو بن عبدود انداخت که در اثر همان نگاه خشمگینانه کار عمرو بن عبدود ساخته شد. استراحتی بکنید، با ادامه ابیات برمیگردم. خدا قوت عزیزانم، از بیت 22 درس حمله حیدری رو ادامه میدیم. برافراخت پس دست خیبر گشا، پی سر بریدن بیفشرد پا. نهاد این بیت در هر دو مصرع حضرت علی علیه السلام هست. برافراخت به معنی برافراشتن، بلند کردن. دست خیبرگشا، ترکیب وصفی خیبرگشاینده. خیبرگشا صفت مرکب هست برای دست. خیبر نام قلعه ای هست که در جنگ با مشرکان حضرت علی علیه السلام در آن را گشود. بیفشرد پا به معنی پافشاری کرد. دست و سر و پا مراعات نظیر دارن. دست خیبرگشا تلمیح به داستان فتح قلعه خیبر توسط علی علیه السلام هست. سر مجاز از گردن، سر بریدن کنایه از کشتن. خیبر هم مجاز از در قلعه خیبر هست. بیفشرد پا در مصرع دوم کنایه از اصرار در تصمیم و انجام کاری. پس حضرت علی علیه السلام دستان قدرتمند و خیبرگشای خود را بلند کرد و برای جدا کردن سر عمرو بن عبدود از تنش پافشاری کرد، عزم و تصمیم خود را جدی گرفت. بیت 23: به نام خدای جهان آفرین، بیانداخت شمشیر را شاه دین. بیانداخت به معنی زد. شاه دین منظور علی علیه السلام. این بیت یک جمله به شیوه بلاغی داره که بیانداخت رو جلوتر از نهاد آورده. شمشیر در نقش مفعول به کار رفته، شاهدین نقش نهادی داره. شمشیر بیانداخت کنایه از جنگیدن و شمشیر زدن. شاهدین استعاره از علی. معنی این بیت چنین است: حضرت علی علیه السلام با ذکر نام خدای جهان آفریننده شمشیر را برگردن عمرو بن عبدود فرود آورد. بیت 24: چو شیر خدا راند بر خصم تیغ، به سر کوفت شیطان دو دست دریغ. وقتی که چو به معنی وقتی که، شیر خدا استعاره از حضرت علی، بر خصم، خصم به معنی دشمن، تیغ راند، تیغ به معنی شمشیر، راند اینجا به معنی زد. وقتی که حضرت علی علیه السلام شمشیر را بر دشمنش زد، فرود آورد، مصرع دوم، به سر کوفت شیطان، شیطان نهاد، شیطان دو دست دریغ را بر سر کوبید. خب بر سر کوبیدن، بر سر کوبیدن دست کنایه از اظهار تأسف و درماندگی کردن. تیغم که مجاز از شمشیر هست و بر خصم تیر راندن رو هم میتونیم کنایه از کشتن بگیریم. این بیت میگه که وقتی حضرت علی شمشیر را برگردن امر فرود آورد، شیطان بر سر خود زد و افسوس خورد. بیت 25: پرید از رخ کفر در هند رنگ، تپیدند بتخانه ها در فرنگ. رخ کفر ترکیب اضافی نقش متمم، اما اینجا اضافه استعاری و تشخیص هست. کفر رو دارای رخ دونسته، پس تشخیص داره و مجاز از عالم کفر هست. هند نماد و مجاز از شرق هست و فرنگ هم نماد و مجاز از غرب. رنگ و فرنگ جناس ناقص دارن. تپیدند به معنی لرزیدن، اینجا از ترس لرزیدن هست. بتخانه ها که لرزیدن تشخیص و استعاره دیده میشه. هند و فرنگ میتونن با هم تضاد داشته باشن و مجاز از سرزمین کفار باشه و کل بیت آرایه اغراق داره. معنی این بیت اینطور هست: باز ضربه حضرت علی علیه السلام بر عمرو بن عبدود، کافران به شدت ترسیدند و بتخانه ها به لرزه در آمدند. قزنفر بزد تیغ بر گردنش، در آورد از پای بی سر تنش. قزنفر رو قبلا گفته بودیم بچه‌ها، به معنی شیر. تیغ هم که شمشیر، تیغ و شمشیر رو برگردنش فرود آورد و تن بی سرش رو از پای در آورد. تن بی سرش رو از پای در آورد. تیغ و تن نقش مفعول دارن. بی سر تنش ترکیب وصفی مقلوب تن بی سرش، شین هم مضاف الیه هست. قزنفر استعاره از علی، تیغ مجاز از شمشیر، از پای در آوردن کنایه از کشتن. حضرت علی علیه السلام با شمشیر برگردن عمرو زد و سر از تنش جدا کرد. بیت 27: دم تیغ برگردنش چون رسید، سر عمرو صد گام از تن پرید. دم تیغ منظور لبه شمشیر. این بیت دو جمله داره، گردن در نقش متمم به کار رفته، سر امر نهاد، صد گام قید هست، تن هم متمم. کل بیت اغراق داره. گردن و سر و تن مراعات نظیر. صد مجاز از تعداد خیلی زیاد، نماد کسرت هست. تیغ هم که مجاز از شمشیر بود، مصرع دوم کنایه از شدت ضربه و تیزی شمشیر علی علیه السلام هست و بین بر و سر جناس دیده میشه. شاعر میگه وقتی لبه شمشیر تیز حضرت علی به گردن عمرو ابن عبدود رسید، سرش 100 متر دورتر از تنش پرتاب شد. بیت 28. چو غلطید در خاک آن ژنده فیل، بزد بوسه بر دست او جبرائیل. پس وقتی که آن ژنده فیل، فیل ژنده، فیل کهن استعاره از عمرو ابن عبدود، وقتی در خاک مجاز از زمین غلطید، افتاد، غلط زد، کنایه از کشته شد، جبرائیل که نهاد هست در مصرع دوم بر دست علی، او مرجع ضمیر او علی علیه السلام هست، بر دست او بوسه زد، کنایه از اینکه او رو تحسین و تشویق کرد. عزیزان من، این درس رو به پایان بریم. امیدوارم که به خوبی از بررسی های سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری آن بهره برده باشید. همتون رو به خدای مهربان می سپارم.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خداحافظ.
وقتی میاد سوس کیمبار، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچو کیمبار. بذار خیلی رو راست بگم، سوس خوشمزه، سوس کیمبال.
کیمبال، مزه شایسته جهانی.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.